بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه ششم صفحه 17 سطر اول استاد عبایی 6-10-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
زیادت و ایزاهم از قد عرفت ان الموجودات منها ما یکون مستقلا فی الوجود و منها ما یکون رابطا بین موجودین فعلم ان کل کلام مرکب من کلمتین او اکثر. بحث ما درباره معنای حرفی بود که آیا معنای حرفی یه معناییست مستقل؟ گفتیم نه، معنای مستقل نیست. معنا هم بگیم ندارد اینجور نیست، معناییست منتها وابسته و مرتبط به طرفین. حالا برای اینکه این مسئله رو یه قدر باز توضیح بدند یک چند خطی هم بحث میکنند، یعنی یک صفحه بحث میکنند و یک پاورقی دارد این بحث که اون پاورقی رو ما اول میخونیم. پاورقی میگد که موجوداتی که یا چیزهایی که در این عالم هست چهار قسمه. بعضی هست که وجود اونها فی نفسه ول نفسه و به نفسه هست. فی نفسه هست یعنی واقعیت دارد، مثل معنای حرفی نیست، در خودش هست، استقلال دارد. معنی فی نفسه یعنی استقلال دارد. بعد لی نفسه هست یعنی از قسم عرض نیست، چون عرض لغیره هست. مثلا سیاهی یک وجود فی نفسه اما لغیره. و این موجود یا وجود به نفسه هم هست، یعنی خودش خودش را آفریده. خداوند تبارک و تعالی این نوع وجود است. ذات اقدس اهدیت وجودی است فی نفسه لنفسه به نفسه. فی نفسه هست یعنی مثل معنای حرفی نیست که قائم به غیر باشد. لنفسه هست یعنی مثل عرض نیست که در جوهر باشد. به نفسه هست یعنی وجودش به نفسه، یعنی فاعل دیگه غیر از خودش ندارد. خودش نه اینکه خودش خودش آفریده، اصلا هستی عین ذات اویه، دیگری او را ایجاد نکرد. یه وجود. البته بحث ما در این وجود نیست، ولی اگر بخوایم تقسیم کنیم خب این نوع وجود را هم باید ذکر کنیم. قسم دوم وجودهایی هستند که فی نفسه هند ولی نفسه هند اما به غیره هند. مثل چی؟ مثل جوهر. جوهر فی نفسه به جهت این که مثل معنی حرفی نیست که فی غیره باشه، نخیر، در خودش هست. و بعد لنفسه برای خودش هم هست، مثل عرض نیست. اما جوهر نمیشه مقایسه کنیم با خدا، ولی اگر بخواهیم مقایسه کنیم با ذات اقدس اهدیت، جوهر با خدا این فرق رو دارد. ما جوهریم که جوهر وجود به نفسه دیگه نیست، به غیره، یعنی خداوند او را آفرید. وجود سوم وجودیست فی نفسه اما لنفسه نیست، لغیره. قهرم به نفسه هم که نیست، به غیره هم هست. دو تا به غیر داره. اما فی نفسه مثل معنای حرفی نیست، واقعیتی در خودش داره. اعراض اینجوریه، عرض مثل زمان، مثل مکان. اون مقولات عشر رو که خوندید، یکیش جوهره، نهتاش عرضه، کم، کیف، جهت، اضافه، اینا عرضه، زمان، مکان، عین. این اعراض همیشه وجودهای لغیره هستن، نه لنفسه. چون العرض ما معنا کردیم، ما ازا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع. عرض مثل رنگ اگر در خارج پیدا بشه در موضوع. عرض البته وجود به نفسه هم نیست، چون خودش که خودش نیافریده، به غیره، یعنی خدا او را آفریده. این سه قسم وجود. قسم چهارم معانی حرفیان که وجود فی غیره هند، که از اول فی نفسه هم نیستن، فی غیره هند. اینها وجودهای دست در گردن هم. مثالی که زدیم برای شما مثل سرشم و میخند، که این چوبهای نجار را به هم میچسبونند. اینا وجودهای عین نسبت هستند، عین ارتباط هستند. بعد ایشان برای این موضوع مثال دیگری میزند که ما روشن میشیم. میگه ببینید، اصولا اگر در کلمات ما این معانی حرفیه نباشن و این هیئات نسبت نباشن، ما نمیتونیم حرف هامون رو مرکب کنیم بزنیم. مثلا فرض کنید مثالی که اینجا میزنن همونو بگم برای شما. میگه یک انه است، یک کتبه است، یک قلم است. اگر این انه و کتبه و قلم باشه هیچ معنایی رو نمیفهمند. خب انا یعنی من، کتبم یعنی نوشت، یا کتب یعنی نوشتم، قلمم که من. اما اگر بخواهیم این مطلب را بفهماند، یه مطلبی رو بتونیم بفهمونیم، همین سه تا کلمه را با سرشم معنای حرفی به هم میچسب، میگیم که کتبتو بالقلم، یا کتبتو انا بالقلم. کتب تو انا نباید بگیم، به جهت اینکه این ضمیر مستتر به استتار مثلا یا واجبی، اگه واجبی باشه نباید بگیم انا. حالا کار به اون نداره. کتب تو بالقلم، نوشتم من با قلم. حالا چی کلام کرد این ستا؟ میگه این ستا اونجوری که ما مثال زدیم، اگر این سرشون و این عرض کنم که میخ نبود، اینا نه در بود نه پنجره بود، هیچی نبود، چوبهایی بود افتاده. اما اینها با سرشم که به هم چسبید و رابطه با هم پیدا کرد، حالا یه دری شد. اینجا هم کتبه و انا و قلم اگر این معانی حرفیه نبود، اینا همین جور ابزار افتاده بود. اما حالا که معانی حرفیه آمد، شد کتب تو بالقلم، یه بی بهش اضافه شد. یکی هم فعل منصوب به فاعل که همون هیئت به وجود آمد و یک کلامی درست شد. ما هم چه چیزهایی میبینیم در معنا داریم، در معانی. بعضی از معانی هست مستقله، مثل اسم، مثل فعل. و بعضی از معانی هست که عین نسبته، یعنی این اسم و فعل ها رو به هم میچسبونه. خب در خارج که اینجور هست، خب در لفظ هم هست دیگه، یه چیزی که اون معانی مستقر رو بیان میکنه و یک الفاظی که اون معانی غیر مستقر رو بیان میکنه، که ما از او تعبیر میکنیم به معانی حرفیه. و اصولا اگر اینا نباشن، ما کلامی نداریم، هیئتی نداریم، ترکیبی نداریم، صحبتی نمیتونیم بکنیم اینا. و این نتیجه بس. بعد کلام حضرت امیر علیه السلام رو نقل میکنن که حضرت یه اسم رو یه معنا کردن، فعل رو یه معنا کردن، حرف را هم اینجوری بیان کردن که ول حرف ما اوجد معنا فی غیره. میگه بهترین عبارت در برای حرف همین کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خیلی خوب، زیاده تو ایزانه. این مطلب روشن بود ها، حالا زیادتر دارن صحبت بود. ما قبل از این زیادت ایزا اون پاورقی رو میخونیم، بعد میرسیم به اصل مطلب. ینبغی ان یقال، سزاوار است گفته شود برای توضیح، ان الموجودات علی اربعت انها، موجودات بر چهار نحو هستند. البته اینجا که موجود معنا میکنه میگه و خداوند هم جزء موجودات هست ذکر میکنه، خداوند به اون جوری که ما موجود رو به معنای مفعول بگیریم نیست، به معنای موجود اینجا به معنای من له الوجود است، چون یکی از اقسام موجودات اینجا کی گفته؟ خدا رو ذکر کرده و خدا به یه معنا موجود نیست اما به یه معنا موجود هست، به معنای مفعولی نیست اما به معنای من له الوجود هست. بله؟
معقولات،
نه بعضی از اینا معقولات نیست، در خارج هم وجود دارد موجودات. البته اونجوری که شما تعبیر میکنید اونم خوبه، یعنی اونایی که به عقل میاد، ولی معانی حرفیه ممکنه به عقل نیاد، ما تصویری نکنیم. معناش از موجودات یعنی من له الوجود، چیزهایی که وجود دارد، چهار نعمل موجودون فی نفسه لنفسه بنفسه، یه موجودهایی هستند فی نفسه هند. این که میگیم فی نفسه یعنی معنای حرفی نیست، واقعیت دارد، در خودش واقعیت دارد. لنفسه یعنی عرض نیست پس در خودش وجود دارد. به نفسه یعنی فاعلی ندارد، وجود عین خودش است، به خودش قائمه، به غیر قائم نیست و او واجب الوجود است. موجودی بعضی از موجودات هستند، موجود یعنی من له الوجود. اینا سه تا مزیت دارند، یکی فی نفسه، فی نفسه یعنی مثل معنای حرفی نیست که فی غیره باشه، چون معنی حرفی فی غیره، این معنا این واقعیت در خودشه. لنفسه یعنی مثل عرض نیست که عرض وجودی است اما لغیره. به نفسه هست یعنی قوامش به خودش است، وجودش به خودش است، وجودش به غیر خودش نیست، ماها چه جوهر چه عرض وجودمون به غیر خودمونه. اون وجود فی نفسه و لنفسه و به نفسه واجب الوجود است. یک موجود هایی هم داریم فی نفسه لنفسه به غیره. فی نفسه یعنی معنی حرفی نیست، لنفسه یعنی عرض نیست، لنفسه لغیره نیست، اما به غیره موجود مخلوقه، مخلوقه قوامش به غیره، یعنی خداوند او را آفریده و اینها جوهرم مثل جسم مثل نفس. یه مثال برای به تعبیر فلاسفه یک مثال برای اجسام زد که جسم باشه، یه مثال برای مجردات زد که نفس باشه. نفس، نفس انسانی رو معتقدن که مجرد. این دو موجود. موجود سوم موجودی است فی نفسه لغیره بغیره، موجودهایی هم فی نفسه هم یعنی معنای حرفی نیستن که در غیر باشن، نه در خودش واقعیت دارد اما لغیره هست، مال دیگری. عرض اینجوریه، عرض ما اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع، رنگ، متر، کیف، کم، اضافه، اینا در یه جای دیگه باید باشن، لغیره هم و ضمناً به غیره هم خداوند اونها را ایجاد کرده و او عرض. این سه قسم. قسم چهارم که بحث ما سر اون قسم معنی حرفیه و موجودون فی غیره، یه موجودهایی هم هستن که اینا فی غیره هم عرض کنم که در غیر هستن، واقعیتی هم اگر دارد این واقعیت در دیگریه، مثل همون مثال نسبت و معانی حرفی که گفتیم و این از اضعف موجودات و این معنای حرفی است که تعبیر می شود از او به رابط، یعنی همیشه حالت ربطی رو دارد، حالت چسب مثل سلشم رو دارد، میخ رو دارد. فال اقسام و سلاست الاولا، اون سه قسم اولی که فی نفسه، لنفسه، به نفسه، فی نفسه، لنفسه، به غیره، فی نفسه، بله، لغیره، به نفسه، به غیره، اونها اون موجودات ستای اول موجودات مستقلن. ولی چهارمی که وجود فی غیره، ادا هلذی، ما ادای اون ستاست، او معنای حرفی است که لا وجود له الا وجود طرفه، وجودی ندارد، اگرم وجود دارد وجودش وجود دو طرفش است، یعنی حالت چسبندگی. خب از قد عرفته، خب حالا این مطلب رو که پاورقی رو دونستید بالا هم بفهمید. شما قبلا فهمیدید که موجودات این چیزهایی که وجود دارن، منها ما یکون و مستقلن فل وجود، بعض از موجودات هستن که مستقل در وجود هستن، و منها ما یکون و رابطن بین موجوده، اما بعض از موجودات هستن که رابطه بین دو موجود. حالا که این رو فهمیدین، حالا یه قدری توضیح بیشتری بدیم به شما. فعلم حالا بدونید که هر کلامی مرکب است از دو کلمه یا بیشتر، هر کلامی که مرکب است از دو کلمه یا بیشتر، اذا القیت کلاماته به غیر ارتباط بینها، اگر این کلامی که مرکب است دو کلمه یا بیشتر از دو کلمه، اگر القا بشد کلماتش، یعنی کلماتش گفته بشه، القا بشه یعنی با بیان گفته بشه، اما ارتباطی بین کلماتش نباشه، بین فعل و فاعل رابطه ای نباشه، بین فعل و مکان و زمان و مفعول رابطه ای نباشه، اگر بی رابطه گفته بشه، فإن کل واحد منها کلمت مستقل فی نفسها، اینجا کلام نگفتید شما، چند تا کلمه مستقل گفتید، هر کدام از اون کلمات یک کلماتی است مستقل در حد خودش، فی نفسه کلمه است، لا ارتباط لها بالاخرى، هیچ ارتباطی با کلمه دیگر ندارد. چیزی که این کلمات را با هم ربط میدهد معنای حرفی است. و انما الذی یربط بین المفردات، چیزی که ربط میدهد بین مفردات را، و یعلفها کلاما، تألیف میکند یعنی ترکیب میکند این مفردات را و به صورت کلام واحد در میارد، او حرف است، یا حرف یا احد الحیات الخاصه، یا یکی از همون هیئت های مخصوصی که حالا هیئت فاعلی، هیئت مفعولی و امثال اینها، هیئت ظرفی، او حرف است. البته احد الحیات الخاصه، خود همین حیات حرف نیستن، اینا معنای حرفی هستند، یعنی شبیه حرف هستند. فانت مثلا زمانی که شما بگویید انا کتبه یا کتب قلم، اینا رو بگی، یا مصدر بگی یا فعل ماضی بگی کتبه، مثلا این سه تا رو اگر بگی، لا یکون بین هذه الکلمات ربط، بین اینا ربطی واقع نمیشه، انما هی مفردات صرفت منصوره، اینا یه مفردات فقط و پراکنده همجور ریختن. و اما اذا قلت، اما اگر بگی کتب تو بالقلم، نوشتم من با قلم، اینجا کتب تو بالقلم کان کلاما واحدا، اینجا کلام واحدی میشه، مرتبط میشه بعضیش با بعضی، مفهم معنایی میشد، المقصود من، همون معنایی که هدف شماست که میخوای بگیم من با قلم نوشتم، اونو میفهمونی. و ما حصل هذا الارتباط والوحدت الكلاميه الا بفضل الهيئه المخصوصه. اینجا جواب داره میده، ضمن این که میگه معنای مستقل ندارن، ضمن میخواد رد کنه اون کسانی که میگن اصلا حرف معنایی نداره، اونا رو رد میکنه، میگه همش هم نیست، حاصل نشد این ارتباط بین این کلمات، حاصل نشد این وحدت کلامیه که یک کلام شما گفتی، مگر به فضل برکت، به برکت اون هیئت مخصوصی کتب تو، این هیئت کتبتو و حرف با و الف لام به برکت اینها که معنای حرفی هست شما کلام رو تونستی بیان کنی، ولی کلام نبود. و بنابراین که حرف ایجاد رب بین کلمات میکند، بین کلمات میکند، صحیح است گفته شود که حروف روابط مفردات مستقله هستند. یه مفرداتی که مستقلن جدا جدا از یک دیگه هستن، این حروف ایجاد ارتباط بین اونها میکنه و این حروف مؤلفه کلام واحد هستن، یعنی تألیف میکنن کلام واحد. و الموحده للمفردات المختلفه، یعنی یکی میسازن مفردات مختلفه را. کتبه یه مفرد بوده، انا یه مفرد بوده، قلم یه مفرد بوده، اینها را یکی کردند، وحدت ایجاد کردند، مفردات مختلفه و پراکنده. شأن اینها شأن نسبت بین معانی مختلف است. شأن یعنی مقام اینها. و فضیلت اینها چیه؟ اینی که نسبت میدن بین معانی مختلف و رابطه ایجاد میکنن بین مفاهیمی که مربوط با هم نبودن، ایجاد ربط میکنن. پس همونطوری که نسبت رابطه، خوب حالا معناشون که اینجوره، لفظم همینجوره. پس همونطوری که نسبت ایجاد ربط میداد بین معانی و تألیف و مؤلفتون بینها، یعنی نسبت تألیف یعنی ارتباط برقرار میکند بینها، یعنی بین معانی، معنا که اینجوره لفظم همینطوره. فکذالک حرفی که دلالت بر اون نسبت میکند، الدال علیها یعنی دال بر اون نسبت میکند، رابطه بین الفاظ و مؤلف بین الفاظ است. اینجا اول میره سر حقیقت، بعد میره سر لفظ. میگه حقیقتا جوریست در عالم که ما یه معانی مستقل داریم، یه معانی ایجاد ربط داریم. خارجان که معانی اینطوره، وقت اون معانی مستقل رو لفظش اسمش بذاریم اسم فعل، اون معانی که ایجاد ارتباط میکنه اسمش بذاریم معنای حرفی، لفظش معنای حرفی، حرف معنای حرفی. و به این مطلبی که ما گفتیم، که چی گفتیم؟ که حرف ایجاد ارتباط میکنن یک کلام، این ربط است، معناش هم همینجوره، خود لفظش هم همینجوره. به این مطلب اشاره کرده است سید اولیا امیر المؤمنین علیه السلام، امام درباره اسم و درباره فعل و درباره حرف، حضرت امیر اینجور فرمود: المعروف فی تقسیم الکلامات، یک کلامی دارند که اون کلام معروف است در و موضوعش هم تقسیم کلمات است. امام فرمودن الاسم ما انبع عن المسمى، خبر به اسم چیزی است که خبر بدهد از مسمى. مسمى چیه؟ من مسمى، این قالیچه که اینجا افتاده شده مسمى است. اسم قالیچه این رو خبر میداد. اصول الفقه این مسماشه که در دست من میخونیم، خود اصول الفقه اسمه، خبر از این مسما میداد. و فعل ما انبع عن حرکت المسما، فعلم خبر میداد که این مسما حرکتی که فعالیتی که دارد، مثلا زده، خواهد زد، می ایستد، نمی ایستد. و حرفم ما وجوده معنا فی غیره، اونیست که ایجاد کند یه معنای در دیگری، خودش در خودش معنای ایجاد نمی کند، این معنا را در اسم و فعل ایجاد می کند. پس علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره کردند که معانی اسمیه معنای استقلالی هست، حرفی هم که حرکت اسمه، و معانی حروف غیر مستقل فی نفسها، یعنی فی نفس استقلالی ندارن. و انما هی، این که فقط این معانی، این حروف، اینها تحت ربط بین المفردات ایجاد میکنن ارتباط بین مفردات را. بعد میگوید ولم نجد، نیافتی ما در تعاریف قوم برای حرف تعریف جامع صحیحی مثل این تعریف که از علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده. خب حالا ما معنای حرفی تمام شد، حالا بحث ما رفت سر دو سه روز قبل. بحثمون در دو سه روز قبل این بود که ما چهار جور وضع داریم، یعنی تصویر ذهنی داریم: وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص. اگر اون معنا خاص باشه مثل این میکروفون، بعد عرض کنم لفظ میکروفون را هم برای این بگذارن، البته این عام و خاص نیست ها، خاص مثل این اصول الفقه، یه ورق اصول الفقه که دست منه، این معنای خاص، بعد اسم هم خاص بذارن روش، این میشه وضع خاص، موضوع خاص. مثال زدیم برای این به اعلام شخصیه، فرزند شما که اسمش حسنه، اون مسماش خاصه، اسمش هم خاصه. عام رو مثال زدیم به اسماء اجناس، مثل انسان که مال همه انسان هست. گفتیم قسم چهارم هم وجود ندارد. قسم چهارم اونجاییست که وضع خاص باشه و موضوع له خاص باشه، موضوع له عام باشه، وضع خاص و موضوع له عام. حالا چرا وجود ندارد دیگه تکرار نمی کنیم، اینا اونجا گفتیم. بحث قسم سوم بود، قسم سوم اونجایی که وضع عام باشه، موضوع له خاص باشه. یعنی چی؟ یعنی اون معنا خاص باشه، اما وقتی که یه لفظی را برای اون میخواییم وضع کنیم، اون لفظ را که میخواستیم وضع کنیم از اون معنای خاص، یک تصور عامی توی ذهن واضع بیاد، یه تصور عمومی بیا تو ذهن واضع، و برای اون معانی خاصی که زیاده یک تصور عامی بکنه و یه لفظی براش بذاره. این وضع عامه و موضوع خاص. حالا ایشان میخوان بگن که حروف اینجوری هست، حروف خود معانیشون خاص، اما وقتی که واضع وضع میکنه برای اینها، از مجموعه این حروف خاصه یک معنای عامی در ذهن میگیره و یک لفظی هم براش وضع میکنه. حالا بیان ایشان اینجوری میگه، ببینید ما نگه نگفتیم که حرف معناش نسبته. خب این نسبت ها به تعداد نسبت ها مختلف. مثلا نسبتی که بین ضربه و تعس غیر از نسبتی است که بین یضرب و اس و فاعلش و بین تضرب و اس. وقتی یه مرتبه میگیم کتبت، یه مرتبه میگیم شما میگیم کتبت، یه مرتبه میگیم تکتب، یه مرتبه میگیم اکتب، یه مرتبه میگیم نکتب، همه اینا نسبته و یک میلیون میلیارد با نسبت داریم، چه اونایی که گفتن و چه اونایی که در آینده خواهند گفت. اما هر کدام از این نسبت ها غیر از اون نسبت دیگری است، مثل اموال میمونه. الان این اصول الفقه که مال شماست با این اصول الفقه که مال منه، این نسبتی که بین اصول الفقه من و منه غیر از نسبتی است که اصول الفقه شماست با خود شما. اگر در عالم یک میلیون مالک و مملوک باشه، هر نسبتی که این دو با هم دیگه دارن، مملوک و مالک، غیر از اون نسبتی دیگری است که اون مملوک و مالک دیگری دارن. پس اینا خاصن، عام نیستن، نسبند، روابطند. این روابط معنی خاص، همون جور که باز مثال سرشم زدیم، این سرشمی که آمده این تخته رو به هم وصل کرده، غیر از اون سرشمی که آمده اون تخته‌های دیگر رو به هم وصل کرده، این ارتباطات غیر از همه، پس خواستم. اما همه اینایی که خواستن واضح وقت که نداره که برای تک تک اینها، غیر از پدر، پدر سه چهار تا بچه داره، خب این سه چهار تا بچه رو براش اسم وضع میکنه، یکیش فرض کنید که پرار سال دنیا آمده، یکی 7 سال قبل دنیا آمده، یکی 15 سال قبل دنیا آمده، یکی هم امسال. حالا 4 تا 5 تا بچه برای اینا اسم وضع کردن آسونه، یه اسمش میذاره حسن حسین. اما واضح چقدر وقت داره و چقدر باید عمر بکنه که تمام این نسبت ها را یکی یکی اسم بذاره؟ نمیتونه بذاره، با اینکه این نسبت ها خاصه، باید وضعی بشه. پس چکار میکنه واضح؟ واضح همه این نسبت ها را یک کاسه میکنه. میگه من ولو 1,000,000 من استعمال میشه و هر منی ما قبل و ما بعدش رو به هم ربط میده، اما همه منها رو من یک جا تصور میکنم و میگم ابتداء غایت، معناش ابتداء غایت. بعد برای همه ابتداء غایت ها من رو تصور نمیکنم، من اشتباه کردم. ببینید تمام ابتداء غایت ها را یک جا تصور میکنم. ابتداء غایتی که بین سیر منه، ابتدای غایتی که بین سیر شماست، ابتدای غایتی که بین سیر امر، تمام ابتدای غایت ها را یک جا تصور میکنه. میگه این ابتدای غایت هایی که خودش هم معنای حرفیه، یعنی نسبته، برای همه اینها من رو وضع کردم. من لکل ابتدای غایت. پس وضع عام شد و موضوع لشی شد خاص. که من اگر گفتم منها خاصه، نه، نسبت ها خاص، نسبت ابتدای غایت با عمل من، با حرکت شما، همه اینها از هم جداست. نسبت کمان که نسبت فعل ها و فاعل ها جداست، هر کدوم یه نسبت خاصیه. پس اینا مثل بچه میمونن، مثل حسن حسین تقی، این مسمیات خاص. اما واضح چون وقت ندارد برای تمام ابتدای غایت ها، بعدم برای تمام انتهای غایت ها، بعدم برای تمام ظرف ها هی لفظ وضع کنه، نه عمرش وافی میکنه نه وقتش داره. برای همه این ابتدای غایت ها رو جمع میکنه، یه بین وضع میکنه. همه انتهای غایت ها رو جمع میکنه، یه حتی یا الا مثلا وضع میکنه. همه ظرفیت ها رو وضع جمع میکنه، یه فی براش وضع میکنه. و اینجا یه نکته ظریفی هست. و اون نکته ظریف این است، وقتی که جمع میکنه میگه من لکل ابتداء غایت. ابتداء غایت، این ابتداء غایتی که از اینجا میگه، این غیر از اون ابتداء غایتیه که من به او دلالت میکنه. اینجا یکی از اقسام مغالطه همینجاست، ولی چاره ای هم نداریم ما. این ابتدای غایتی که میگه من لکل ابتدای غایت، در واقع معنای اسمیه، معنی حرفی نیست. اون ابتدای غایتی که برای او من رو وضع میکنه، اون ابتدای غایت تو کلام نمیشه بنویسیم ابتدا الغایه، او همون نسبت بین سیر منه. او در موقعی که من میگم سرت من البصره، اون لابلای سرت من البصره الی الکوفه، او ابتدای غایت توی این لابلاش معلوم شد، او معنی حرفه. اما اینی که در کلام ما میگیم من لکل ابتدای غایت، این معنای در واقع اسمیه. شما مغنی رو خوندید، میگد که من لهو معانم. یکی از مطالبی که سوال میکنند و جوابش هم اینجاست اینه، میگن حرف میتواند مبتدا واقع شود؟ میگیم نه، حرف میتونه مبتدا واقع بشه؟ مبتدا باید اسم واقع بشه. میگن پس اینجا که میگه من لهو معانه، اینجا من ابتدا و مبتدا واقع شد، پس چطور این من حرفه و ضمناً چی واقع شد؟ مبتدا واقع شد. و حالا که مبتدا اسم باید باشه، مبتدا و خبر دوتایی با هم دیگه کلامی ایجاد میکنن، و حال اون که حرف نمیتواند مبتدا باشد و جزء کلام و مستقل باشد، پس چرا در اونجا من آمده مبتدا واقع شده؟ اینجا این همین بحثه، اونجا من حرف نیست، اون منی که در مغنی یا در عوامل ملا محسن یا در عوامل فنان نه میگه من له معانن، اون من در اونجا میگن حرف نیست، اون من در اونجا اسمه، اسمه. اون منی حرفه که در وسط کلامه، میگه که سر تو من البسره الان، اما اگر یک منی آمد در اونجا واقع شد و ایجاد ربط نکرد بین فاعل و مفعول و بین این طرف و اون طرف، اون من مبتدا واقع شد، اونجا میگن اسمه. در اینجا هم این همین مطلبه، ما دو جور ابتداء غایت داریم، یه ابتداء غایتی که اسمه و اون آقای واضح تو ذهن تصور میکنه، و یک ابتداء غایتی داریم که من به او دلالت میکنه، اونی که من دلالت میکنه معنای حرفی است. اما اگه در کلام آمد گفت من لکل ابتداء غایه، این لکل ابتداء غایه این که حرف نیست، این ابتداء غایتی است که چون معنای مستقل داره اسمیه. بعد اینجا یه بحثی دارن به عنوان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، اونجا من برای شما اون رو بعد از خارج بیان میکنم. الوز فل حروف آمون و الموضوع لخاص، نتیجه بحثم این شد که موضوع لحروف چون نسبتهای جزئی جزئی تیکه تیکه جداست خاصه، اما واضح چون همه اینها رو نمیتوند برای تک تکش من رو وز کند، همه رو یه جا جمع میکند و وزش عام میشه، میگه من لکل ابتداء غایه عام. ازتزه زمانی که واضح شد جمعی اون چه ما ذکر کردیم که همش هم یک کلام بود، و اون یک کلام این بود که حرف برای نسبت بین اشیا و کلماته، ظاهر شد این که هر نسبتی حقیقتش متقوم به دو طرف است، ظاهر شد هر نسبتی حقیقت اون نسبت قائم به دو طرف است، یعنی بایستی فعلی باشه فاعلی باشه تا این بیاد این دوتا رو با هم نسبت بده، قوامش به دو طرفه. فهوه علا وجهن، این فهوه تقدیریه، خواستیدم بگی ذکر کنید به نحوی قوام نسبت، میخوایم من فهوه رو من ذکر نکنید، به نحوی قوام نسبت به دو طرفه بر وجهی که لو قطع نظر عن طرفین لبطلت والعدمت، که اگر صرف نظر از دو طرف بکنی باطل می شود و منعدم می شود، یعنی اگر این که کتبه نباشد و قلم نباشد در اینجا بالقلم هیچ معنایی ندارد، کتب تو بالقلم او به وقتی اثر دارد که قلم باشد و کتبه هم باشد، اگر صرف نظر از کتبه بکنی و از قلم لبطلت اون به و منعدم میشه. پس هر نسبتی اینو میخواد بگد که پس معنی خاصه، پس هر نسبتی در وجود رابطیش مباین با هر نسبت دیگری است، پس نسبتی که در بای کتب تو بالقلمه با نسبتی که میگم زرب تو بالخشب، این بی در اینجا با بی در اونجا با هم فرق دارن، اون نسبت بین زرب تو و خشبه، اون نسبت بین کتب تو و قلمه، این دو تا با هم و با هر نسبتی هم ضد هم مخالف هم. ولا تصدق علیها، نسبت بین زرب و خشب صادق نیست بر نسبت بین کتب و قلم و نسبت های دیگه، و هیه فی حد ذاتها مفهوم جزئی و حقیقی، وقتی که با هم دیگه صادق نشدن خب مثل حسن میمولن که غیر از حسینه، حسین غیر از تقیه، و در حد ذاتش مفهوم جزئی حقیقی است، یعنی لا یستق علا کسیری بنی جزئی هر نسبت. نه بنابراین ممکن نیست فرض نسبت مفهوم کلی، ما نمیتونیم نسبت ها را مفهوم کلی بگیریم که وضع عام باشه و موضوع عام باشه، بگیم من مال همه نسبت هاست، نخیر، نمیتونیم تصور کنیم معنی کلی را که منطبق بر کثیرین باشه. و حال اون که این واو و حالی است، نمیتونیم ما فرض کنیم نسبت را مفهوم کلی، و حال اون که این نسبت هیه، یعنی نسبت متقبمتون به طرفین، گفتیم متقبمی به دو طرفه، به دو طرفه منصوب و منصوله و کتبه و قلمه، و لا لبطلت، یعنی اگر متقومه به طرفین نباشه، یعنی طرفین نداشته باشه، باطل میشه نسبت، منسلخ میشه از حقیقت این که نسبته. نسبت وقتی است که دو طرف باشه و این وسط باشه، اما اگر بدون دو طرف بمونه این نسبت، اونجا دیگه نسبت نیست، معنی حرفی نیست، معنی اسمیه، خودش واقعیت داره. خب این مقدمه رو گفت، گفت که نسبت ها زیادن. حالا اینجا جواب از سوال مقدم میده، میگه خب حالا که معنای حرفی زیاده، پس وضع خاص و موضوع هم خاص باشه، چون معنای حرفی خاصه وضعش هم خاص باشه. میگه وقت نداره واضح این همه نسبت ها رو هی یکی یکی بیاد وضع کنه. بعد نسبت ها غیر محصول است، خود من 1,000,000 من استعمال شده و خواهد شد، پس ممکن نیست تصور جمیع همه نسبت ها برای واضح، به جهت این که اگر بخواد تصور بکنه باید تصور کنه تمام کلمات الان مثلا 2,000,000,000 جمعیت یا 2,000,000,000 خورده جمعیت در روی زمین هست، باید تمام نسبت ها اولا همه این مردم رو تصور بکنه و بعدم تمام کلمات عمرشون رو تصور بکنه، بعدم انسانهای تا ما قبل تاریخ و تا آخر زمان رو بتونه تصور کنه. نمیتونه تصور کنه همه اینها رو، واضح نمیتونه تصور. خب حالا پچکار کنه؟ اگه میتونه تصور کنه وضعم خاص بود، حالا که نمیتونه پس لابد است در مقام وضع برای این واضح من تصور معنن اسمیه، از این که تصور کند یه معنای اسمی، همه اینا رو بیاره توی یه معنای اسمی که یکون و عنوان للنسب، که اون معنای اسمی صفت و عنوان اون نسبت هست، یعنی واقعا نسب نیست چون معنای اسمی که نسبت نمیشه، اما عنوان، عنوان یعنی مشارون علیه اون نسبه، لباس اون نسبه، غیر نسب غیر محصول است. حاکیان انها، معنی عنوان یعنی بتونه او رو معرفی کنه، حکایت کنه اون نسب غیر محصوله را. ولی خود این عنوان فی حد نفسه نسبت نیست ها، ولی سل این تو معنی اسمیه و نیست این عنوان، مثل همون منی که گفتم در مغنی هست، من لابتدا الغایه، او من غیر از منیه که حرفه، او آمده اینجا مبتدا واقع شده. در اینجا هم اگر ما بگیم نسبت ابتداییه، مراد این نسبت ابتداییه اون نسبت ابتداییه که واقعا نسبت نیست که من بهش دلالت میکنن، اینجا عنوان و اون صفت در حد نفسه نسبت نیست. مثلا چی چیزی این آقای واضح تصور کنه؟ مثلا بگه مفهوم لفظ ان نسبت ابتداییه، بگه من لکل نسبت ابتداییه، اما این نسبت ابتدایی حرف نیست این اسم، فقط عنوان تمام نسب ابتدایی غیر محصول است. 1,000,000,000,000 که نسبت ابتدایی است، ما اونا رو میخوام با یه عبارت بگیم، یه عنوان پیدا کرده به نام نسبت ابتدایی که خودش هم اسم و حرف نیست، فقط با او میتونیم به اون 1,000,000,000,000 نسبت ابتدایی اشاره کنیم. اشاره کردیم به افراد نسبت ابتدای کلامیه، اون وقت ثم یزع لنفس الافراد الغیر المحصوله، بعد میاد وضع میکند، وضع عامه، این که میگیم وضع عامه اینجور وضع میکنه لفظ من رو مثلا برای نفس افراد غیر محصوره ای که ممکن نیست تعبیر از اونها مگر با عنوانش، با عنوان نسبت الابتدائیه، چون از تک تک اونها نمیتونیم تعبیر کنیم چون غیر محصورند و تسلط بر اونها نداره. این تمام شد. این به عبارت اخرى احتیاج به یک توضیحی دارد. شما در المنطق خوندید که ما حالا از خارجشو بگیم بعد از اون میگیم، خوندید که حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی. حمل اولی ذاتی حمل هوهوی، حمل شایع صناعی حمل زوهو. در حمل، حمل یعنی چی؟ یعنی دو لفظ را یکی را میاریم روی دیگری. اگر این دو لفظ واقعیتشون یکی باشه، واقعیتشون یکی باشه، اما اختلافشون اعتباری باشه، اعتباری یعنی غیر واقعی باشه، حمل کنیم یکی را بر دیگری، این را حمل رو میگن حمل اولی ذاتی. مثالی که برای این میزنن میگن الانسان حیوان و ناطق. انسان با حیوان و ناطق واقعا چی هم؟ یکی. این هم انسان واقعا حیوان و ناطق. این انسانی که واقعا حیوان و ناطقه و حملم هر دو کردیم، یکی را بر دیگری گفتیم الانسان حیوان و ناطق، واقعا هم یکیه، تغایر اینها اعتباریه. خب اگه یکی هم، پس چرا یکی رو بیاری به دیگری؟ خب هستن دیگه. ها میگه که به اجمال و تفصیل، انسان مجمل تفصیلش یه حیوان ناطقه. یه اختلاف اینجوری دارن، تغایر اعتباری دارن. پس در حمل اولی ذاتی حقیقت به اصطلاح اول و دوم هر دو یکی هست، منتها اختلافی هم اگر هست اعتباریه. مثلا در الانسان حیوان و ناطق اختلافشون به اجمال و تفصیل، اینو میگن حمل اولی ذاتی که حقیقتشون یکی باشه. و گاهی حقیقت اینها دوتاست، و شایع صناعی حقیقتا نه دوتاین، اما حالا در یک جا مصداق یکی شده، یعنی یه مصداق هم شامل اوله و هم شامل دومه. مثل میگیم چی؟ الانسان حیوانو، انسان غیر از حیوانه، حیوان غیر از انسانه. یا میگیم زیدون قائمون، زید غیر از قائمه و قائمون غیر از. اما در خارج این زید با قائم آمدن چی شدن؟ یکی شدن. پس اگر مفهومن دوتا باشن اما مصداقن یکی باشن، اینو میگن حمل شایع صناعی. این مطلب رو اگر تفصیلش رو خواستید در المنطق صفحه 96 میتونید مراجعه کنید، فرق بین حمل اولی ذاتی و شایع صناعی. پس اگر حقیقتا یکی بودن اولی ذاتی، اگر دوتا بودن حقیقتا شایع صناعی. اینجا عبارت کتاب به عقیده من یه اشتباهی داره. و به عبارت اخرى ان المعنى الملحوظ حين الوصف یا موضوع له فرق نمی کنه. ان الموضوع له مال شما رو نوشته درست، موضوع له هو نسبت الابتدائيه بالحمل الشایع نه بالحمل الاولی. اینی که الان وضع می کنیم ما برای من نسبت ابتدایی است، اما این نسبت ابتدایی با اون نسبت ابتدایی که من به او دلالت میکنه این هم نه، دوتا. یه نسبت ابتدایی است که من دلالت میکنه که معنی حرفی است، یه نسبت ابتدایی است که الان سر کلام ما می‌نویسیم ان نسبت الابتدایی، این معنی اسمیه. پس این غیر از اون نسبت الابتدایی است که حرف به او دلالت میکنه. اون موضوع له نسبت ابتدایی است، اما نسبت ابتداییه به حمل شایع، مثل اون که مثال زدیم منی که اول مغنی، اول خط مغنی می نیستن، یا توی عوامل فنه و ملا محسن می نیستن من لهمان، این من منه، اما این من با اون منی که حرف حمل با اون حملشون حمل چیه؟ حمل شایع ثنائی است، نه حمل اولی ذاتی، یعنی حقیقتا دو تا، اما در خارج یک مصداقا تقریبا. پس این حمل شایع است فلیست به نسبت حقیقه، واقعا نسبت نیست، نسبت ابتداییه، چون گفتیم که اسمه، اونی که واقعا نسبت حرفه، این نسبت ابتداییه واقعا نسبت نیست حقیقتا. بل تکونو طرف لنسبه، بلکه در اینجا آمده طرف نسبت واقع شده، یعنی اسم واقع شده، یعنی اینجور شده الموضوع هو نسبت الابتداییه. تو همین عبارت کلام اصول الفقه رو ببینید، ببینید نسبت ابتداییه طرف نسبت واقع شده، یعنی خبر واقع شده الان اینجا، و اسم و حرف نمیتونه خبر واقع بشه، گاهی مبتدا واقع میشه. میگیم ان نسبت الابتداییه وضع له من، اینجا مبتدا واقع شده. همین عبارتی که الان من دارم میگم ان نسبت الابتداییه وضع له من، این ان نسبت الابتداییه حرف نیست، این طرف نسبته، خودش هم اصلا نسبت نیست، هم نسبت ابتداییه لفظن، اما واقعا نسبته نه، واقعا نسبت نیست، بلکه طرف نسبت مبتدای گاهی خبره. مثلا میگی کما لغت الابتدا کان من هذا المکان، اگه بگیم الابتدا کان من هذا المکان، این الابتدا معنای حرفی یا معنای اسمی؟ اینی که اینجا نوشته معنای اسمیه، اما اگر مد بهش دلالت کرد گفتیم سرتو به ملبسره، اون ابتدا معنای حرفیه. خب نتیجه این شد که این آقای واضح همه این نسبتهای ابتداییی که 1,000,000 همه را در یک جا جمع میکنه و بعد موضوع لها خواسته، اما وضع او آب میکنه، میگه برای تمام این نسبتهای ابتدایی من را وضع کردم، پس وضع آب و موضوع لها خواست.